بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در جلسه اصول آیات مربوط به سوره زلزال یا زلزله رو خوندیم که در انتهاش داشت که لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. یک اشاره راجع به تجسم اعمال کردیم. در سوره حجرات خداوند تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. خب من فعلا به این قسمت آیه کار ندارم. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، شما دوست داری گوشت برادر خودت رو که مرده بکنی بخوری؟ فکرهتموه، بعدت میاد دیگه، و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. این آیه خب دو جور میشه معنا کرد یا تفسیر کرد. یکی این که بگیم این لا یغتب بعضکم بعضا یه مسئله است، خدا فرموده غیبت هم دیگه نکنید. این ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن یه مسئله دیگه، خدا خواسته تشبیه کنه. بگید شما مثلا گوشت برادر مردتون، برادرتون که الان جنازش اینجاست، مثلا خوشتون میاد بخورید؟ خب شما میگید نه، بعدمون میاد، حالمون بعد میخواد. خدا هم میخواد بگه غیبت کردن مثل اون میمونه. اگه این باشه ربطی به داستان تجسم اعمال نداره. خدا داره بیان میکنه که غیبت نکنید، غیبت کردن مثل این میمونه که گوشت برادر که از دنیا رفته بخواید بخورید، چطور اون بعدتون میاد؟ اینم بده. نه اینکه غیبت ربطی به اون داشته باشه، این دوتا مسئله جداست. خدا به یه مسئله که واضحه که آدم خوشش نمیاد مثال زده تا بگه اینم مثل اونه. یه وقت میگیم نه، این آیه میخواد بگه که اغتیاب بعضکم بعضا به واقع اکل لحم اخیه میتنه، نه اینکه این مثل اون میمونه، اون بده، اینم بده. این نه، نمیخواد بگه مثل اونه، میخواد بگه شما ظاهرش اینطوری فکر میکنید که شما دارید مثلا غیبت او رو میکنید. حرفی دارید در جبه مثلا، حالا غیبت به اصطلاح فقهی یعنی عیب پنهان اون رو دارید بیان میکنید. خب این شما ظاهرا دارید یه سخنی رو بیان میکنید راجع به عیبی که او داره واقعا، چون میدونید غیبت در مواردی است که اون طرف عیب داره. این معنیش نیست که اگه نداشت و بهش نسبت دادیم گناه نداره، ولی اصطلاح غیبت یعنی شارع اینقدر اینو وقتی بد معرفی میکنه که وقتی اون عیبی رو داره شما بیان میکنید بده، خب اگه نداره بهش نسبت میدید بدتره، نه اینکه بهتر از اینها. مردم بعضی وقتا اینجوری فکر میکنن. اگر گفتیم این اکل لحم اخیه میتن همون اغتیاب بعضکم بعضاست که ظاهر آیه به نظر من اینه که لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، شما همین کارو دارید میکنید. اگر این باشه این ناظر به بحث تجسم اعماله، همون فمن یعمل مثقال ذره شر من یره، که شما یه کاری که اینجا انجام میدی یه باطنی داره، اون باطن رو الان نمیبینی نمیفهمی، ولی اون باطن رو اگه میدیدی خودت متوجه میشدی که چه کار بد و کثیف و زشتی رو داری انجام میدی. اینجا ما یه نکته عرض کنیم. ببینید این که ما میگیم معصومین علیهم السلام گناه نمی کنن، همیشه گفتیم معنیش این نیست که نمی توانند بکنن، امکان گناه براشون هست، یعنی مقصود حالا معصومین در عالم دنیا ها، نه فرشتگان و اینا، اونا که نه، اونا اصلا نمیتونن گناه کنن، اون بحث جداست. ولی حضرات معصومین علیهم السلام که در عالم دنیا بودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام، نه اینکه اینا نمیتوانستن گناه، امکان گناه مثل هر آدم دیگری امکان گناه. این که میگیم اینها گناه نمیکردن، یک جهتش اینه، یعنی حالا یک تفسیرش به هر جوری شما تن، که اونها چون علم به حقایق مسائل داشتن میدیدن حقیقت یک عمل رو، وقتی من ببینم که غیبت کردن کندن گوشت اونه دارم میکرم میخورم، اصلا مشمئز میشم، نمیگه نمیتونم، من نمیتونم گوشت مرده رو بکنم بخورم، من گوشت برادر مردم رو نمیتونم بکنم بخورم، چرا نمیتونم؟ میتونم، امکانش که هست که دیگه، ولی بعدم میاد. خب اینا هم انجام نمیدادن، یا به تعبیری مبدع میل، به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، مبدع میل در اونها نبود، این از این بابه که اونا اونو میدیدن. و حالا این اعمال ما، من یادم اولین باری که حج مشرف شده بودم توی یک اتاقی بودم در بعثه، که اون سال خیلی شلوغ بود و بعثه هم جاش کم بود، 4-5 نفر دیگه هم بودن، همه از دوستان که الان هر کدومشون مسئولیت هایی دارن در کشور یا مثلا عناوینی دارن. بعد از این بحث های طلبگی می شد که من خیلی خوشم نمیاد عادتا، ولی زیاد می شد دیگه، هی این بحث های طلبان. بعد یه روزی من خواب بودم، یه خواب فوق العاده وحشتناکی دیدم همونجا تو مکه، که خواب دیدم که این بله حتی خوابش طوریست که آدم بیانش برایش سخته، یعنی آدم تصورش هم سخته، که من خواب دیدم که مثلا نجاسات سگ رو داریم میخوریم. همه از خواب بلند شدم، یه لحظه ای که خواب دیدم بلند شدم به اینا گفتم آقا این حرفا که شما میزنید، من این که دیدم به نظرم باطن این حرفا بود. اصلا بعد از اون دیگه از اتاق فرار میکردم، اصلا که وقتی اینا مثلا جمع میشدن رفقا دیگه نشستن به اصطلاح گعده طلبگی، ما در میرفتیم از اتاق، که خلاصه حالا اون خواب بود، حالا یه خوابه، البته خواب حالا یه روزنه ایست به عالم غیب، ولی اگر کسی حقیقتشو ببینه خب قطعا اصلا میل بهش پیدا نمی کنه، تنفر پیدا می کنه. خب حالا این مقدار بست، اگر فرصتی بود بعد یک صحبتی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 رو جلسه قبل خوندیم، عرض کردیم قسمت اول مسئله محل انقلت و قلتی نیست، واضحه طبق قواعده که اگر اجیر مسدود یا محصور بشود، یعنی بعد از اینکه محرم شد به دلیل دشمن یا به دلیل بیماری نتواند اعمال حج رو انجام بدهد، حکمش مثل کسی است که برای خودش رفته حج انجام بده، محصور یا مسدود میشه. توضیح دادیم کسی که دشمن مانعش میشه در همون مکان یک قربانی انجام میده و احتیاطاً تقصیر میکنه، امام فرمودن، حالا مسئلهشو بعد بحث میکنیم. بعد فرمودن که این آدم از همه چیز محل میشود حتی نساء، و اگر مانعش بیماری باشه یک هدیه رو، یک قربانی رو میفرسته به مکه. وقتی اون قربانی رسید مکه و براش ذبح انجام دادن و این مطلع شد، تقصیر میکنه، همه چیز براش حلال میشه الا نساء. اینجا هم همین حکم داره. امام فرمودن و تنفسخ الاجارتو مع کونها مقیدتن به تلک السنه، اگر اجاره مقید به اون سال خاص بود به نحو تقیید، چون دیگه امکان انجامش فراهم نیست، منفسخ میشه، که گفتیم درسته اون چه که ایشون در مسئله دهم گفته که در مورد شبیه این قائل شده بودن به خیار فسخ برای مستأجر، اون اشتباهه، ولی تنفسخش اونجا درسته. با این دو تا فتوا هم به نظر من ناسازگاره، حالا چجوریشون جمع کرده، مگر به اون توجیهی که ما قبلا ذیل مسئله ده گفتیم. بعد فرمودن و یبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، اگر مقید به اون سال نبوده بر ذمه اجیر باقی میماند. اگر به صورت شرط بوده، خب این نتونسته شرط رو اتیان بکنه، هرچند عذر داشته در عدم اتیان، تکلیفا گناهی مرتکب نشده، ولی مستأجر خیار تخلف شرط رو داره. تا اینجاش بحثی نیست. امام می‌فرمایند ولا یجزی عن المنوب عن ولو کان ذلک بعد الاحرام و دخول الحرم. فرمودن این عمل شخص اجیر هیچ مجزی از منوب عن نیست، هرچند بعد از احرام و دخول حرم باشه. این نکته که امام اینجا فرمودن، عرض کردیم به دلیل این فرمایشی است که برخی از بزرگان که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هست در کتاب خلاف، خلاف این رو فرموده. ایشون اونجا مسئله مرگ رو که عبارت چه قبلا خوندیم با مسئله حصر کنار هم قرار داده، گفت فرموده است اذا مات یعنی اجیر او احصر بعد الاحرام سقطت عنه عهدت الحج، اگر مرد یا محصور شد بعد الاحرام وظیفه حج از او ساقط میشه. البته ما قبلا بحث کردیم آیا بعد الاحرام کافی است یا بعد الاحرام و دخول حرم، که گفتیم بعد الاحرام و دخول الحرم. بعد مرحوم شیخ طوسی عبارتی فرموده که فقها سرش گیر کردن این چیه شیخ طوسی فرموده؟ فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، یعنی شیعه، که اینجا بعضی از بزرگان مثل مرحوم های حکیم در مستمسک فرمودن که این کلمه اجماع شیعه که شیخ فرموده ظاهراً مثلا سحو من قلمه الشریف، چون تعبیرشون اینه، و کأن استدلاله بالاجماع قرینتون على وقوع سحو من قلمه الشریف او قلم غیره فی ذکر الاحصار، اینکه احصار رو کنار موت ذکر کرده بعد گفته است اجماع، این اجماع قرینه است بر اینکه اون احصار مقصودش نبوده، فقط موت بوده، چون اونیش که اجماعی است موت نه احصار. و بعد مرحوم شیخ توی اون عبارتشون دارن که اجماع الفرقه فان هذه المساله منسوسه لهم، یعنی للفرقه، لا يختلفون فيه، درش اختلاف، که عرض کردیم ما اون جلسه گذشته که این نوع بیان مرحوم شیخ به دلیل نوع کتاب خلافه، چون این کتاب کتاب اختلاف بین شیعه و سنی است، مرحوم شیخ به شیوهی استدلال میکنه که مقبول باشه از نظر اهل سنت، برای همین نمیگه مدرکش روایات ماست که اونا بگن ما روایات شما رو قبول نداریم، میگه مدرکش اجماعه که اونا خودشون اجماع رو به عنوان یه مدرک مستقل قبول دارن. بعد میگه بله اجماع فقش، این اجماع این جماعت ما مستند به نص، توجه دارید این نصی که ایشون میفرماد همون نصوصی است که قبلا خوندیم دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. تمام اون نصوص مربوط به مسئله مرگ، اگر خاطرتون باشه دو دسته هم هست، یک دسته روایاتی که میگوید اگر شخصی خودش برای خودش محرم بشه و برود و بمیرد چه حکمی داره، یک دسته روایاتی که میگوید اگر کسی برای دیگری محرم بشود برود و بمیرد چه حکمی داره، و اونا همش مسئلهش مسئله مرگه. اصلا در هیچ کدوم از اونها مسئله حصر یا صد مطرح نیست. خب اشکالی که بر شیخ کردند آقایان و یا شبیه عبارت شیخ این است که شما به چی داری تمسک میکنی برای یه همچین حکمی؟ اجماعی که به معنایی که ما قبول داریم که در کار نیست. این اجماع عرض کردم مثلا شیخ در واقع جدلی میگه، این اجماع اجماعی که شیعه قبول کنه که نیست، خودش داره میگه منصوصه، یعنی مستندش روایاته. این اجماع اجماعی نیست که کاشف از رأی معصوم باشه مستقل از روایات. میمونه روایات. روایات مربوط به موت مرحوم سید در بیان این مطلب اینطور فرمود، حالا عبارت سید رو اینجا درشتره، فرمود و این بله ولا یجزی عن المنوب عن و ان کان بعد الاحرام و دخول الحرم لعلن ذلک کان فی خصوص الموت من جهت الاخبار. ایشون میگه این روایاتش فقط مربوط به مرگ، ربطی به صد و حصر رو نداره. و القیاس علیه لا وجه له، ما بگیم این مثل اون میمونه، کجا مثل اون میمونه؟ در مرگ طرف دیگه امکانش کلن ازش از بین میره، در حالی که در صد و حصر امکانش امسال مریض شده یا دشمنه، دو سال دیگه دشمن از بین میره، شش ماه دیگه داعش نابود میشه، مریضیش خوب میشه، میتونه سال دیگه بیاد داره انجام بده. یه نمورده که قیاس، این که مرگ نیست. مرحوم سید میفرماید این قیاس هم لا وجه له، ما قیاسی نیستیم، که قیاسی بودیم خیلی فتاوای دیگمون هم باید عوض میکردیم، که ما که قیاسی نیستیم، روایت مربوط به مرگه. بنابراین بر مرحوم شیخ که این فرمایش رو فرموده آقایون اشکال کردن که آقا این حرف درستی نیست. ظاهران هم اشکال وارده، این توجیه که بگیم حالا مثلا از اون روایات یه مفهوم گسترده استفاده میشه، به نظر من خیلی به قول معروف آب میبره، قابل دفاع نیست. همین فرمایش سید است و بقیه اکثریت، فکر نمی کنم کسی از شیخ اینجا دفاع کرده باشه که این مربوط به مرگ و صد و حصر، قیاس کردنشون به مرگ و قیاس باطل دیگه، ما قیاس قبول نداریم. بعدی میشه استطاعت در مرگوان ثابت بوده، عجیبه استطاعت کی؟ منوبان. بله دیگه، ببین الان مسئله اینه که منوبان حج برش مستقر شده، برش واجب شده که نایب بگیره، الان بحث آقایون در اینه دیگه. بعد حالا که واجب شده، حالا منوبعن یا مرده یا زنده ایست که دیگه توان حج نداره، یه نائب گرفته، نائبش هم رفته بعد بخ سر زمان خودش مقدمات عمل فراهم کرده رفته اونجا که رسید به مدینه مریض شد نتونست بره، محرم شد بعد تصادف کرد یا مریض شد دیگه نتونست اعمال حج انجام بده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل، برای بعثشون دو نفر از آقایون علما فرستاده بودن، یکی از این آقایون مسن‌تر بود خیلی از اون یکی، به اونی که جوان‌تر بود خیلی تأکید کرده بودن که فلانی مراقب این باش، میری حج این بنده خدا ضعیف ناتوانه. بعد اینا آمدن مدینه، اون جوان‌تر همون روز اول در مدینه در وان حمام پاش سر خورد، لگنش شکست، همونجا ایشون رو درازکش به سمت ایران برگردوندن. بعد روز عید قربان بود، اون که مسن‌تر بود آمد به چادر بعثه، خب خیلی عرق ریزان و بیحال. من به ایشون گفتم، استاد ما بود خدا رحمتش کنه، به ایشون عرض کردم ما شما خسته شدید رفتید تا رم، یه رمی انجام دادید؟ گفت بله. بعد گفت البته من دیشب از عرفات پیاده رفتم تا مشعر، صبح هم از مشعر پیاده آمدم تا منا و از منا رفتم تا جمرات رمی انجام. گفتم ماشاءالله. بعد گفت البته من تا عرفات رو هم از مکه پیاده رفتم. گفتم تا عرفات رو همینجوری بهش گفتم. تو گفتم آقا ما با این سنمون تو عمرمون همچین کاری نکردیم، از مکه تا عرفات 20 کیلومتر شما چجوری پیاده رفت؟ ایدی گفتم این آقا که آقای فاضل رو با اون یکی میگفت مراقب این باش، همه این راه رو پیاده رفته و اون بنده خدا هم روز. حالا بالاخره پرانتز بسته، این عجیر بدبخت ما هم رفتش مدینه، محرم شد تو مسجد شجره، آمد بعد از احرام بره دستشویی، اونجا خورد زمین، پاش گز و از همونجا برش کردوندن، نمیتونه دیگه اصلا اعمال انجام بده، مجبور برگرده، بیماری پیدا کرد نمیتونه. یا مثلا خبردار شد وقتی مدینه محرم شده، راه افتاده تو جاده، خب 300-400 کیلومتر خبر دادن آقا جاده بسته شده، چی شده؟ داعش گرفت مکه رو، دیگه نمیتونه بره. خب این تقصیر این نیست، ولی در این حال بز فرمودن آقا این حکم مسدود و محصور رو داره، احکام اونو باید خودش اجرا کنه، عقلش هم منفسخ میشه اگر به نحو تقیید بوده، اگه نبوده که بر ذمه‌اش میمونه. اگه به نحو تقیید بوده منفسخ میشه، اگر به نحو شرط بوده اون طرف خیار شرط پیدا میکنه، اگر مطلق بوده که خب این میتونه بعد، یعنی واجبه برش سال بعد یه زمان دیگری که حالش خوب شد یا دشمن نبود انجام بده. خب اون موقع گفتیم دیگه، اگر یه همچین اتفاقی برای اجیر بیفته واجبه بر خودش یا ورثه‌اش که باز اجیر بگیرن، اونا باید اجیر بگیرن. خب ما که میگیم به محض قرارداد از منوب انفا ساقط میشه، آخه ما که اصلا مبنامون با آقایون فرق داره. آقایون میگن باید حتما عمل رو اجیر انجام بده و درست انجام بده تا ساقط بشه، مگر دلیل خاص داشته باشیم یه جایی بگه ساقط بشه. چرا؟ شما بعدش نیامدی، تقصیر ما نیست که شما یه روز در میونی یا یه ما در میونی. بله، و این ما توضیح دادیم مفصل بحث کردیم، گفتیم ما تعبدن این خلاف قواعده، ما هم قبول داریم، همونی که مرحوم صاحب هدایا گفته، مرحوم نراقی گفتن، ما اونو قبول کردیم با اعتراف به همون نکته‌ای که مرحوم صاحب هدایا هم فرمود که این خلاف قواعده، ولی ظواهر روایات همینی که عرض کردم. بگذاریم چی؟ چی بشه؟ باید اجیر باید بگیره، مگر اینکه عرض کردم عقد مقید بوده به امسال، که در این صورت عقد منفسخ میشه، دوباره بر اون مستأجر واجبه که بره اجیر بگیره، یا شرط بوده که مستأجر حق فسخ داره، اگه فسخ کرد دیگه باز دوباره عقد منفسخ میشه و دوباره بعد از نو اجیر بگیره. قسمت آخر مسئله، حضرت امام فرمودن لوزم من الموجر، عرض کردم والا موجر، موجر، اجیر، این مقصود اجیره، حالا عنوانی بخونید، چند تعبیر عروه این بوده، ایشون هم اینا، اگر این جناب اجیر تضمین کنه بگه آقا حالا امسال نشد من سال دیگه حتما میرم انجام میدم، آیا بر مستأجر لازمه که بپذیره؟ این فرمایش امام مقصودشون در صورت تقییده، خودشون هم فرمودن، یعنی عقد مقید بوده به امسال، این طرف امسال این مشکل براش پیدا شد، امام فرمودن تنفسخ. حالا اجیره میگه بابا حالا امسال مریض شدم سال دیگه میرم انجام میدم، امسال اینا داعشی ها بودن تا 6 ماه دیگه حسابشونو میرسن، من سال دیگه میرم انجام میدم، آیا واجبه بر مستأجر قبول؟ این که جایزه شکی نیست، خب مستأجر میتونه بگه بله اب نداره سال دیگه برو، چون برای امسال که حج از دست رفته، سال دیگه برو، نداره. ولی واجبه، امام میفرمان نه، وجوبی نداره، دلیلی بر وجوب نداره. این فرمایش که باز مرحوم سید هم دارند که ولو زمن الموجر الحج فی المستقبل فی صورت التعقیل لم تجب اجابته والقول به وجوبه ضعیفان، این قول به وجوب فقط قول شیخ نیست، این قول قول اولا مرحوم شیخ مفید ظاهرن، یعنی من قبل از شیخ مفید ندیدم، البته همون قاعده وجدان هستا، ولی شیخ مفید اینو فرموده که عبارت شو اون جلسه خوندی، شیخ فرموده، یعنی شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه، اذا حج الانسان عن غیره فسد فی بعض الطریق عن الحج کان علیه مما اخذه بمقدار نفقت ما بقی علیه من الطریق والایام التي تعدی فيها الحج الا ان یضمن العود لعداء ما وجب علیه، که ظاهر این عبارت اینه که اگر ضامن شد دیگه اجرت و لازم نیست چیزیشو برگردونه، یعنی دیگه واجبه بر مستأجر گویا قبول کنه. ذیل فرمایش مرحوم شیخ مفید در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اون جمله‌ای بود که باز جلسه قبل خوندیم که ایشون فرمود یدل علیه انه استأجره لقطع جمیع المسافه و القیام به جمیع المناسک فاذا قطع بعضه ولم یقطع الباقی وجب علیه رد اجرت ما بقی من الطریق لان ذلك حکم جمیع الاجاره فان ضمن الوفاء به فی ما بعد لم یلزم فضاله، ظاهرش اینه که ظاهرا واجبه بر طرف مقابل، لم یلزم هو، یعنی لم یلزم اجیر رو که پولی برگردونه. همین مطلب رو مرحوم شیخ در نهایه که کتاب فتواشه فتوا داده، فرموده اللهم الا ان یضمن الحج فیما یستعنف و یتولاه به نفسه، یعنی اگر ضامن شد دیگه لازم نیست پولی برگردونه. اول فرموده اذا حج عن غیرهی فسد عن بعض الطریق کان علیه مما اخذه بمقدار ما بقی من الطریق اللهم الا ان یضمن الحج فیما یستعنف و یتولاه به نفسه.
اولویت داره مثل کسی
که جا نماز انداخته برای همچه میگن اولویت پایی خواهات که
لازم بوده، اینم درست امتحان انجام
نداده، ولی باز بین او و دیگران اولویت باز بهینه. چرا؟ زمانت کنه کار بیرن
جا بزنه؟ خب میدونم چه اولویتی داره؟ اولویتی که اول مونی داده بوده رو
خب باشه، حالا اول یه غلطی کرده و داده، حالا عقد منفسخ شده، نمیخواد به این بده، دوست نداره، یا میگه نه باید بده، ما این که میگه میتونه بده که بحثی نیست، میخواد با این دوباره قرار داد ببنده، ولی بحث سر اینه که واجبه یه اولویت لزومی چه اولویتی داره، نمیخوام به این بده مثلا، ای اصلا خوب نیست به درد، خاطر از فهمیدم که یکی دیگه بهتر از این هست اون بده. ها بله اب نداره، بله اون توجیه دیگه، بله باب و توجیه واسع، بله به هر حال مرحوم سید فرمودن، مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن این درسته، فرمودن و ضعفه ظاهرون لعدم الدلیل علی، خب خب وجوب یه دلیلی میخواد، چه دلیلی ما داریم بگیم بر این واجبه مستأجر قبول کنه، دلیل نداریم که. حالا بزرگان فرمودن اگر مقصودشون این بوده حالا لابد خودشون یه دلیل داشتن، ما که نمیفهمیم، دلیلی هم که اونا ذکر نکردن که ما بفهمیم، دلیلی نداره که. خب یه عقدی با این من برقرار کرده، عقد منفسخ شده، ما همه سر مورد دیگری، من یه عقد با یه دونه مثلا مهندسی قرار میذارم بعد به هر دلیلی اون عقد منفسخ میشه، حالا بر من لازمه دوباره این عقد با این مهندس بذارم، کی میگه؟ ولی این مهندس بگه قول بده این دفعه مثلا یه کاری بکنه بهت، خب واجبه؟ نه، خب دوست دارم با این دوباره قرارداد بندم، ندارم میرم با یکی دیگه قرارداد بندم، دلیل نده. آخرین عبارتی که امام فرمودن این بود، فرمودن این بابا که اجرت گرفته خب رفته تا اونجا یه سری کارا رو انجام داده، مثلا محرم شده یه چیزی، رفته حالا جلوتر یه مقداری از اعمال انجام داده، فرمودن و یستحق الاجره به نسبه الى ما اتا بهی من الاعمال على تفصیل المتقدم در مسائل گذشته، نسبت به کل همه به اصطلاح مال الاجاره، اون قسمتش که به اندازه این اعمالی باشه که الان انجام داده، مثلا حالا من همجوری میگم فرض کنید مثلا 20% اعمال رو انجام داده، 20% حق اجره رو بهش تعلق میگیره، 20% 1/5 مال اونه، 4/5 باید برگرد. مرحوم سید اینجا با بقیه مخالفت میکنه، میفرماد و ظاهر و هم یعنی فقها استحقاق الاجره به نسبت الی ما اتا بهی من الاعمال، میگه ظاهرشون اینه، یعنی ظاهر فقها همونیه که امام فتوا داده، ولی سید میفرماد و هو مشکلو، این مشکله، برای چی ما باید بهش اجرت بدیم؟ چرا؟ مشکلش چیه؟ میفرماد لان المفروض عدم اتیانه للعمل المستاجر علی، این که اون کاری که اجیرش شده بود که انجام نداد، قرار بود حج انجام، حج که انجام نداد، حالا یه رفته یه محرم شده مثلا، خب ما که اجیر نکرده بود بره یه محرم بشه برگرده که، موضوع حج انجام، این که حج انجام نداد. و عدم و فائدت فیما عطابه، فایده هم که نداره، حالا این چه فایده داره برای مستاجر که این آقای مثلا احرامی انجام داده. فهو نظیر الانفساخ فی الاسنا لعذر غیر السد والحصر، مثل این میمونه که وسط عمل به دلائلی غیر السد و حصر عمل منفسخ بشه. و کل انفساخ فی اسنا سایر الاعمال المرتبطه لعذر فی اتمامها، مثلا وسط نماز یک مشکلی پیدا بشه، عمل ممکن بشه و اون عقدم منفسخ بشه، ما بگیم حالا 4 رکعت قرار داشتیم، 2 رکعت چه انجام داده، پس نصف اجرت رو باید بهش بدیم، چون این کاری انجام نداده که. بعد ایشون میفرماد شما بگی آقا عمل مسلم محترمه، ایشون میفرماد قاعدت و احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد الی المستأجر، این ربطی به مستأجر نداشته که این نتونسته انجام بده، خب خودش یه مشکلی براش پیدا شده، پس حتی اجرت المثل هم ایشون میگه بهش تعلق نمیگیره. مقابل فرمایش سید که این فرمایش رو که البته اینو عرض کنم که این فرمایش که سید فرموده، مرحوم شیخ در خلاف این فرمایش رو نسبت میده ابتداعا به فقهای شیعه، میگوید اذا مات الاجیر او اخسر قبل الاحرام لا يستحق شيئا من الاجره، که اون مسئله بعدی 244 میگه بعد الاحرام، قبل الاحرام میگه لا يستحق شيئا من الاجره، و علیه جمهور اصحاب شافعی، میگه اکثریت اصحاب شافعی اینو قبول دارن، اما استخری و سیرفی در سالی که قرامته گرفته بودن جلوی حج و نگذاشتن مردم انجام بدن، اونا گفتن یستحق عن الاجره به قدر ما عمل. اینجا شیخ اینو به مشهور نسبت داده در زمان خودش، یعنی گویا فتوای شیعه همین بوده، ولی خود شیخ آخرش عبارتشو قبلا خوندیم، فرمود و یقوا فی نفسی ما قاله السیرفی، که باید اجرت به اندازه نسبت تعلق بگیره. در مقابل این فرمایش سید که ظاهرا شیخ جوری که فرموده فرمایش شیعه بوده در اون زمان، اکثریت فقهای بعد از شیخ از جمله اکثریت محشین عروه تعلیقه زدن که آقا این حرف چیه؟ اجرت به نسبت بهش تعلق میگیره، هیچ مشکلی هم نیست. یک کوتاه توضیحی میخواد فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.